بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارکه طریق النجات هست از مرحوم آقا کرمانی علی الله مقامه و شریف، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه رسیدیم به تحقیق این فقره شریفه و به وحدانیته فی صفاته بن یعتقد انه به وحدته الواحدیه متجل فی جمیع صفاته لم يتجل بها غيره وليس بمتصف بها سواه فليس بسلطان سواه ولا برب دونه ولا خالق غيره ولا رازق عداه وهكذا فليس كمثله شيء وهو السميع البصير و انه هو سبحانه اولا بكل صفت حسنت کونیت او شرعیت من ذیها انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا فهو اولا بكل کمال کونی عام او شرعی خاص من صاحبه و متوحد فی الاتصاف به و یشتنب عن ان یعتقد انه یشبهه بشیء انه یشبهه شیء او یشرکه شیء و یشتنب عن ان یعتقد انه یشبهه شیء او یشرکه شیء فی صفت فضلا عن ان یکون اولا بصفت کمال لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. می فرماد که در معنای تقوا فرمودن که معنای تقوا حفظ نفس هست، حفظ انسان هست از اون چیزهایی که مخالفت امر خدای متعال باش، انسان خودش را حفظ کنه که در معرض مخالفت الهی در نیاد، به این میگن تقوا. فرمود بزرگوار علی الله مقام در بیان تقوا، اگر بخوایم که تمام خیرات را و خوبی ها را در یک عبارت بخوایم تعبیر بکنیم، در این آیه قرآن هست: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و اتقوا الله. هرچه پیغمبر صلی الله علیه و آله به شما دستور می فرماد اون را انجامش بدید، هرچه پیغمبر صلی الله علیه و آله شما را نهی می فرماد از اون اجتناب کنید و تقوای الهی را پیشه کنید. پس اجتماع و جمع تمام خیرات و خوبی ها تسلیم و اطاعت صرف هست از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که شخص به مقام تقوا برسه. بعد بزرگوار علالله مقام فرمودن که اوامر الهی برای اینکه شخص انجامش بده معتمر باشه و نواهی الهی برای اینکه شخص مجتنب باشه و متقی باشه از این نواهی و مخالفت های الهیه، فرمودن که مراتب متعدد داره، در هر مرتبه ای معرفت اون مرتبه و عبادت اون مرتبه به حسب اون مرتبه هست. انسان با دستش یک جور عبادت خدا میکنه، بندگی میکنه، با چشمش به یک طور، با گوشش به طور دیگر. هر عضوی، هر جارحه‌ای، هر مرتبه‌ای، هر مقامی عبادت و بندگی خودش را داره و به همین جور هر مرتبه‌ای و مشعری معرفت خودش را داره. به هر مشعری بایستی که معرفت مربوط به اون مشعر را اخذش کرد. پس در نتیجه تقوا درجات و مراتب پیدا میکنه. به این مناسبت بزرگوار علی الله مقامه مراتب تقوا را که شامل در اعتقادات و در اعمال میشه بزرگوار علی الله مقامه شرح میفرمان. در عقاید، در اعتقادات چجور تسلیم و تابع صرف باشیم برای محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، و در اعمال و عبادات هم به چه نحو تبعیت و تسلیم داشته باشیم. در بیان اعتقادات، خب اعتقاد اول، رکن اول از ایمان و از عقاید، خب الحمدلله همه آشنایی داریم. رکن اول ایمان مسئله توحید است. در مسئله توحید بزرگوار علالله مقامه ابتدا توحید ذات را بیان فرمودن که در توحید ذات بایستی که شخص متقی، شخص مؤمن به چه عقایدی معتقد باشه تا در معرض نورانیت، در معرض رقت قلب، در معرض رحمت الهیه واقع بشه. توحید ذات را بیان فرمودن و الحمدلله تحقیق کردیم، رسیدیم به توحید صفت که عبارت عربیش را خواندیم، ترجمه میکنیم و بعد هم انشاءالله به خصوص از شرح مرحوم آقای همدان عدالله مقامه عبارات بزرگوار عدالله مقامه را تحقیق میکنیم. میفرماد که وحدانیت و توحید الهی در مقام صفات، به این که شخص معتقد باشه که خدای متعال به وحدت واحدیه خودش تجلی فرموده در جمیع صفات خودش، و در جمیع این صفات غیر خدا تجلی نفرموده، و نیز متصف به صفات الهیه غیر خدای متعال. پس نیز سلطانی و متصرفی و مالکی در ملک حقیقتاً غیر خدا، و نیز پروردگاری در ملک به غیر خدا، و نیز خالقی در ملک به غیر خدا، و نیز رازقی در ملک به غیر خدا، و همچنین پس نیست مثل مثال الهی چیزی، هیچ شیئی شبیه به مثال الهی صفت خدا نیست، و اوست شنوا و اوست بینا، و این که خدای سبحانه اودا هست به هر صفت حسنهی که این صفت حسنه چه کونی باشه و چه شرعی، خدای متعال از صاحب این صفت به این صفت اودا هست. و این هست و جز این نیست که ولی شما خداست و رسول خدا صلی الله علیه و آله و کسانی است که در مقام اول ایمان هستن، یعنی آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. پس او هست اولا به هر کمال کونی عام یا هر کمال شرعی خاص از صاحب اون کمال، و خداست یگانه در اتصاف به اون کمال. و این که شخص اجتناب بکنه از این که اعتقاد ببرزه که چیزی شبیه به خدا هست، یا اعتقاد ببرزه که شیعی شریک در این صفت با خدای متعال هست. چه برسه از این که بخواد معتقد باشه خدا را در هر صفت کمالی اولا به اون صفت ندانه، نیست مانند مثال خدا شیعی و خداست دانا و شنوا، خداست بینا و شنوا و هو السمیع البصیر. این شد ترجمه این قسمت از عبارت شریفه. حالا وارد در شرح عبارت میشیم. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، در معنای توحید صفت شخص بایستی که خدا را جلوه‌گر در صفات خودش بدانه. در اینجا قاعده کلیه هست، می فرمان که هر شیعی را که شناختیم در دنیا به این قاعده شناختیم، هر شیعی را، هر چیزی را که شناختیم به واسطه صفات شناختیم، هر شیعی شناخته میشه به واسطه صفات اون شیع. رفیقی داریم به نام آقای زید، آقای زید را به چه جور شناختیم؟ نرفتیم روحش را ببینیم، نرفتیم ذاتش را ببینیم، صفاتش را، افعالش را، صفاتش را، خصوصیاتش را رفتیم مشاهده کردیم، به واسطه این صفات این آقای زید را شناختیمش. درباره خدا هم همینطوره، من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. امام صادق می فرمان صلوات الله علیه، هر کس شناخت مواقع صفات خدا را، چرا می فرماد مواقع صفات را عرض می کنیم، می رسه به قرار از معرفت. قرار یعنی عمق چاه، ته هر چاهی را، انتهای هر شیعی را میگن قرار اون شیع. کسی که مواقع صفات خدا را بشناسه به انتهای معرفت خدا میرسه، یعنی غیر از این ما دیگه انتهای معرفت به قول امروزی ها اند معرفت نداریم، ته معرفت میرسه به این که مواقع صفات را بشناسه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خدا را جلوه‌گر در صفات خودش ببینه. خب صفات خدا را کجا باید شناخت؟ در مواقع صفت، هر صفتی را در موقعش می‌شناسیم، یعنی باید یک جایی بریم اونجا را نگاه کنیم، مطالعه کنیم، مشاهده کنیم، با اونجا در اون مکان معاشرت بکنیم، رفت آمد بکنیم، در اونجا در اون موقع صفت، صفات اون شیء را بشناسیم. موقع یعنی جایگاه، باید در جایگاه صفات هر شیء را شناختش، جایگاه صفات اون شیء. درباره دنیا، توی این دنیا زندگی میکنیم، خدا به همین جور هم بر ما حجت میکنه. ما خواستیم بریم و آقای زید را بشناسیمش، کجا رفتیم صفاتش را شناختیم؟ رفتیم پیش کوه، رفتیم جای جنگل، رفتیم پیش آقای امر؟ نه، اگر پیش کوه رفته باشیم صفات کوه را شناختیم، اگر رفتیم جنگل صفات جنگل را شناختیم، اگر رفتیم نزد آقای امر آقای امر را شناختیم. ما میخواستیم که آقای زید را بشناسیم، کجا شناختیمش؟ در ایستاده زید، در نشسته زید، در اسم زید، در ظهور زید. رفتیم ظهور زید را، محل جلوه، محل تجلی زید را پیدا کردیم، رفتیم در این محل جلوه، در این محل تجلی زید را شناختیم. خدا هم همینطوره، میخوایم بریم خدا را بشناسیم. اگر بریم خدا را جای کوه بشناسیم، ما کوه را جای خدا شناختیم، خدا که کوه نیست. اگر بریم دریا را بشناسیم، دریا را جای خدا شناختیم، خدا که دریا نیست، خالق دریاست. پس کجا باید بریم که خدا را بشناسیمش؟ باید یک جایی بریم خدا را بشناسیمش، یک محل جلوه، محل ظهور، محل تجلی، خدا را اونجا بشناسیمش. برای ما آمدن و تعریف کردن، چون خدا باید برای ما تعریف کنه، ما که نمیتوانیم در ذهن خودمون خدا بتراشیم. خدای ذهنی با خدای بتی فرق در واقع نمی کنه. بت را از چوب، از آهن، از معدن، از طلا، از سنگ می سازن، خیال را از مصالح خیالی می سازن، هر دو بت، فرق نمی کنه. باید خدا برای ما تعریف کنه که کجا بریم، کجا بریم خدا را در اونجا بشناسیم، صفات خدا در کجا جلوه کرده، خدا در کجا ظاهر شده، این مظاهر، این تجلیگاه ها در کجا هست. فرمودن برای ما تعریف کردن، به ما شناسانیدن، یا سلمان و یا جندب، ان معرفتی به نورانیه هی معرفت الله عز و جل، و معرفت الله عز و جل معرفتی. یا جاهای دیگر، السلام علی من عرفهم فقد عرف الله و من جهلهم فقد جهل الله. خیلی از اینجور عبارات زیاد داریم. الطریق مسدود و الطلب مردود، بنا عرف الله لولانا ما عرف الله، بنا عبد الله لولانا ما عبد الله. پس محل ظهور خدا، محل جلوه های خدا، محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، باید بریم به این محل جلوه ها، محل ظهورات الهیه، به طور نورانیت، به طور نورانیت نظر کنیم، در اینجا صفات خدا را بشناسیم به طور نورانیت. چرا می فرماد نورانیت؟ چون وقتی که عالی ظاهر میشه در دانی، در مقام دانی لباس میگیره. هر عالی وقتی که در رتبه پایین تر ظاهر میشه، یک لباس از جنس اون رتبه پایین میگیره. وقتی خواستیم عالی را بشناسیم، لوازم اون لباس، لوازم رتبه اون لباس، لوازم های اون لباس شناخت عادی نیست. عادی میاد در ما لباس میگیره، آمدن در میان ما صلوات الله علیهم اجمعین لباس گرفتن، میخورن، میآشامن، لوازم این لباس هست در میان ما. شناختن لوازم این لباس شناختن خدا نیست. همه میدیدن، هر منافقی، هر کافری میدیدن، راه میرفتن، میخوردن، میآشامیدن. لوازم این رتبه شناخت خدا نیست. وقتی ظاهر شدن در این رتبه، اون صفات نورانی، یعنی اون صفات بالایی که در این رتبه ظاهر کردن، شناخت اون صفات شناخت خداست. ان معرفتی به نورانیه هی معرفت الله عز و جل. میخوایم بدانیم خدا شنواست. یعنی چه خدا شنواست؟ یعنی خدا در جز جز این آدم جسم گوشی داره، مسمعی داره. مسمع خدا کجاست؟ مگر خدا، ذات خدا مباشر جسمه. مسمع خدا مسمع بقیت الله صلوات الله علیه، در جز جز آدم جسم مسمع داره، محل شنیدن داره. تمام صداهای در این عالم را حجت خدا صلوات الله علیه میشنوه. این یعنی معرفت نورانیت خدا. میگیم خدا سمیعه، خدا بصیره، خدا بینا هست. یعنی چه خدا بینا هست؟ بصیره که با باب و صاد و یا و را که کار نداریم. ما با حروف کلمه بصیر که این اسم خدا نمیشه، این علامت اسمه. خدا بینا است، یعنی خدا مرعا داره، محل دیدن در جز جز این آدم جسم. خدا از چشم من، از خود چشم من بهتر میبینه. خدا من را از چشم من، از خود چشم من بهتر میبینه. یعنی حجت صلوات الله علیه از خود چشم من، من را از چشم من بهتر میبینه. خدا مباشر جسم نمیشه. پس تصرف حجت صلوات الله علیه، صفات نورانیت حجت صلوات الله علیه میشه شناخت صفات خدا. این میشه شناخت خدای به حق. این میشه شناخت خدای به حق. خدای به حق اون نیست که من در ذهن خودم یک لکه نوری تصور کنم، یک معنای شنیدن روش بگذارم، یک معنای دیدن روش بگذارم، چند تا صفات از جاهای مختلف بردارم ترکیبش کنم بگم این خدا، بعد هم صدا بزنم خدا خدا به داد من برس. این خدا در حقیقت به داد من نمیرسه. اگر هم یک جایی دعای من را مستجاب کردن، عرض کردیم یا از باب ترحمه یا از باب خذلانه. اون خدایی که صدای من را میشنوه و به داد من میرسه، اون خدایی هست که از گوش من صدای من را بهتر از من میشنوه. خدایی هست که در دل من صدای من را از دل من بهتر میدانه و میشنوه. این میشه معرفت نورانیت. پس چه میفرماد بزرگوار؟ میفرماد که خدا را به واحدیت خودش متجلی جلوه کننده در مواقع صفاتش بدانی. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقامه، و این که سوای خدا را متصف به این صفات ندانی. سوای این خدا را متصف به این صفات ندانی، یعنی حقیقت شرک. کسی میخواد برای خدا شریک قائل بشه. خب انسانها مراتب متعدد دارن، شعورها و فهمهای متعدد دارن. از همون طول تاریخ که نگاه کنیم، مشرکها چه میکردن؟ چند دسته بودن؟ مشرکها یک دسته واحد نبودن، به اندازه فهمهاشون به همون اندازه دسته های مختلف بودن. بعضی مشرک ها می آمدن بت می تراشیدن، می گفتن این بت را می سازیم، این شریک خدای ما هست، این بت شریک خدا. همین کار را می کردن در خارج واقع، می آمدن بت درست می کردن، ابلیس یادشون داده بود، می پرستیدن به عنوان شریک خدا. بعض دیگر از مشرک ها، از اینها یک مقدار بیشتر ترقی کرده بودن، می آمدن درختی را می پرستیدن مثل اصحاب رس. درختی را بر می داشتن، تزیینش می کردن، بهش دستمال آویزان می کردن، نخ گره می زدن، پارچه گره می زدن، همین کارهایی که مجوسی ها می کنن. می گفتن این درخت شریک خدای ماست، این درخت خدای ما. بعضی های دیگر مثل اصحاب فرعون بودن، یک انسانی را برش می داشتن به عنوان خدا می پرستیدن، این شریک خدای ما. اینها همشون مشرک بودن، ولی اون مشرک هایی که از همه اینها گردن کلفت‌تر بودن، مشرکی که از تمام این مشرک ها گردن کلفت‌تر بود و جرمش و جنایتش از همه این مشرک ها بالاتر بود، کدام مشرک بود؟ اون مشرکی بود که آمد قصد خلافت کرد. مشرکی که آمد قصد خلافت امیر المؤمنین کرد صلوات الله علیه، از همه اینها گردنش کلفت‌تر بود، از همه اینها به حقیقت شرک نزدیکتر بود، از همه اینها به حقیقت شرک نزدیکتر بود. چرا؟ چون آمد برای محل تجلیگاه صفات خدا شریک گرفت. اون جایی که خدا ظاهر شده بود به صفات خودش در امیرالمومنین صلوات الله علیه، آمد در این مواقع صفات الهیه شریک گرفت. برای همین از همه اون مشرک های دیگر جنایت این مشرک و جرم این مشرک و درجه و درک این مشرک از همه بالاتر بود، از همه پستر بود، از همه عذابش سنگین تر بود. پس این حقیقت شرکه. حقیقت شرک یعنی شخص برای محمد و آل محمد علیه السلام شریک بگیره. این میشه حقیقت شرک، این میشه نقطه آخر شرک. بعد میفرماد بزرگوار الله مقامه، بدانه که سلطانی در این ملک غیر خدا نیست، خالقی در این ملک غیر خدا نیست، رازقی در این ملک غیر خدا نیست، بدان متصرفی در این ملک غیر خدا نیست. خب شخصی که خداشناس میشه، شخصی که ایمانش معنا پیدا میکنه، میدانه خدا به ذات خودش مباشر امور خلقی نمیشه، ابل با ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، خدا به ذات مقدسش مباشر امور خلقی نمیشه. چجور شخص باور کنه به این اعتقاد؟ خب لفظش را خیلی ها میگن، ما معتقد هستیم که هیچ سلطانی، هیچ صاحب تصرفی غیر خدا نیست، هیچ خالقی غیر خدا نیست، هیچ رازقی غیر خدا نیست. تو که معتقد هستی، چرا وقتی که اسباب رزقت یک مقدار ناهمگون میشه این هم دستباچه میشی، اینقدر نگران میشی؟ چون در این ایمان خودت باور نداری. اگر خدا را متصرف در ملک میدانیم، اگر یک ذره امور بر وفق ما جاری نمیشه، پس چرا اینقدر العیاذ بالله هزیان میگیم، کفر میگیم، این همه اعتراض میکنیم؟ چون هنوز به خدای برحق باور نداریم. انسان وقتی میخواد متقی بشه، باید در اعتقاداتش به مقام باور برسه، به اون چیزی که اعتقاد داره بر زبان میرانه در قلبش معتقد باشه. چجور خدا را متصرف بدانیم؟ صاحب تصرف، صاحب خلقت، صاحب رزق. گفتیم خدا به ذات مقدس خودش مباشر امور خلقیه نمیشه. خدا میخواد یک بچه را در یک رحمی، در یک شکم مادر بچه را خلق کنه، چه میکنه؟ دو مدک خلاقه میفرسته، داخل این شکم داخل میشن، این دو مدک خلاقه شروع میکنن به دستور الهی اعضا و جواره این بچه را ساختن. خدا به هر شیئی ملکی موکل میکنه، ملکی مقدر میکنه که فعل الهی بر این شیء جاری بشه. این ملک از کجا صادر میشه؟ ملک از ذات خدا، ذات خدا یه جای هست، ملک از اونجا بفرسته صادر بشه؟ که در ملک خدا متصرفه، که صاحب این ملائکه هست، که تصرف میکنه در جز جز ملک خدا، اونجا که محل صفات خداست. نحن والله الاسماء الحسنى التي امركم الله ان تدعوه بها، ارادت الرب في مقادير اموره تهبت اليكم و تسر من بيوتكم. امام زمان هست صلوات الله علیه، متصرف در جز جز ملک خدا امام زمان هست صلوات الله علیه. چه در نزد اسباب دستباچه بشیم، چه در نزد اسباب چرا پریشان بشیم، متحیر بشیم، ناامید و مایوس بشیم؟ این سبب صاحب داره، صاحب این سبب را اینجا جاری کرده. اگر بریم در به خانه صاحب التماسش کنیم، گریه کنیم، زاری کنیم، به دست و پاش بیفتیم، او این سبب را میتوانه از ما برش داره، او این سبب را به جان ما انداخته. بابون باطنه فیه الرحمه و من قبله العذاب و ظاهره من قبله العذاب. میفرماد امام صلوات الله علیه، مرحوم آقای همدانی میفرماند الله مقامه، خیلی قاعده لطیفی هست، میفرماد امام علیه السلام که حضرت بخوان کسی را هدایت کنن، بابون باطنه فیه الرحمه، خودشون هدایت میکنن، هدایت منصوب به امامه. هر نورانیتی، هر خیری به هر کسی برسه، نورانیت خیر منصوب به امام علیه السلام. نحنو اصل کل خیر و من فروعنا کل بر. هر خیری منصوب امامه، هر گمراهی، هر بیچارگی، هر پریشانی، هر دربدری، هر گمراهی هم که به هر کس میرسه، این هم به واسطه امام علیه السلام. امام گمراه میکنه، ولی شأن امام از این بالاتر هست که گمراهی را منصوب به خودش کنه. امام سگش را میفرسته گمراه میکنه. سگ امام چه نام داره؟ ابلیس نام داره. ابلیس سگ امامه. حضرت بخواد کسی را گمراه کنه، ظاهره من قبله العذاب، کسی را گمراه کنه، حضرت سگش را، مرفسش را، افسارش را شل میکنه، برو این کس را گمراهش کن، طالب گمراهی گمراهش کن. کسی طالب هدایت، هدایت منصوب امامه. پس هم امام گمراه میکنه، هم امام هدایت میکنه. ابلیس، شیطان، سگ امامه، نوکر امامه، این هم سگ امامه. پس اگر در هر جایی که گیر کردیم، پریشان شدیم، متحول شدیم، بیچاره شدیم، مستعصل شدیم، بریم پیش این سبب گدایی بکنیم. اگر دیدیم شمشیر بر بادای سر ما آمده، شمشیر کاره ای نیست، چه پیش این شمشیر التماس کنیم؟ باید پیش صاحب شمشیر التماس کرد. صاحب شمشیر میتوانه این شمشیر را از سر ما برداره. پس میفرماد بزرگواران الله مقامه، در اعتقاد، در مقام توحید صفات، چجور خدا را متصرف در ملک بدانیم، یعنی ظهور خدا را، یعنی ید الله را، یعنی دست خدا را، جلوه خدا را متصرف در تمام ملک بدانیم. هر وقت هم که اینجا رفتیم در به این خانه متصرف گدایی کردیم، میبینیم جواب ما را میده. وقتی جواب ما را داد، بر طلب ما افزوده میشه، بیشتر شایق میشیم، راغب بشیم، در این خانه را بکوبیمش. دیدیم هر وقت مستعصل شدیم، رفتیم در به خانه حضرت رضا صلوات الله علیه، صدا زدیم حضرت را، جواب دیدیم، جواب گرفتیم، اینجا شوق ما، رغبت ما، رجای ما به این که در به این خانه انشاءالله معتکف بشیم، از اینجا دیگه تکان نخوریم، معتکف در به این خانه باشیم، اینجا در ماه این شوق اشتیاق بیشتر میشه. این هست معنای اون توحید حقیقی، این هست شخص موحد، این هست شخص متقی به معنای واقعی. بعد بزرگوار عدالله مقامه فرمودن که فهو و اولا به کل کمال کونی نعام او شرعی خاص من صاحبهی و متوحد فی الاتصاف به. در هر کمال کونی عام، در هر کمال شرعی خاص، خدا هست اولا به این کمال، خدا هست اولا به این کمال. یک مثال بزنیم. میفرمان مرحوم آقای همدانی عبد الله مقامه، صفت رحمت، میخوایم فارسی گردانش کنیم میشه مهربانی. مهربانی را همه ما معناش را میدانیم. از کجا، در کجا مهربانی را دیدیم؟ در کجا محبت را دیدیم؟ در محبت پدر به فرزند، محبت مادر به فرزند، محبت دوست به دوست. محبت را در ملک خدا معناش را دیدیم. تمام این محبت هایی که در ملک خدا مشاهده می کنیم، تمام این رحمت ها، این محبت ها، ظهور محبت خداست، جلوه های محبت خداست. یک خدای با محبتی داریم، یک خدای مهربانی داریم که این مادر مهربان را برای ما آفرید، که حاضر هست درد ما را به جان خودش بکشه، بگیره، ولی ما به این درد مبتلا نباشیم. خدا از محبت خودش، از مهربانی خودش، این پدر مهربان را برای ما آفرید، خودش را به هر دردی بزنه که ما پریشان نباشیم. مهربانی خداست. این مهربانی خدا از کجا آمده؟ مهربانی خدا که به ذات خدا نچسبیده، مهربانی خدا از موقع صفات خدا آمده، از اونجا سرریز شده، از اونجا جاری شده. این مهربانی خدا از کجا آمده؟ از محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. این مهربانی امام زمان هست صلوات الله علیه، این محبت حضرت هست در حق ما که قبل از این که ما اینجا متولد بشیم حضرت تقدیر کنن تولد ما را، ولادت ما را، یک همچو پدر مهربان، یک همچو مادر مهربانی از قبل برای ما تمهید بکنن، تعبیه بکنن، تدبیر بکنن، بعد ما را بر دست اینها جاری بکنن. این محبت امام ما هست صلوات الله علیه، محبت خداست. پس هر صفت کمالی را، هر صفت خیری را در ملک خدا مشاهده می کنیم، بایستی صاحب این صفت را، اولا به این صفت را در این صفت ببینیم. اگر ما در مقام نافرمانی بشیم، در مقام مخالفت واقع بشیم، همین پدری که اینقدر بر ما محبت داره یک جای اینقدر ممکن هست از دست ما به تنگ بیاد که خدا ناکرده ما را عاقبمون کنه. خدا هست، خدا هست که این صفت مهربانیش را و محبتش را از ما برداشت. در اینجا باید سراغ خدا بریم، سراغ خانه خدا، ظهور خدا، جلوه خدا. این جلوه را صاحب این صفت بدانی، این جلوه را اولا به این صفت بدانی. ولی یک همچه آقای داری، یک همچه مدایی داری که اینقدر مخالفت میکنیم، اینقدر اذیت میکنیم، نافرمانی میکنیم، تا وقتی که اقرار داشته باشیم، معتقد باشیم، همینقدر اعتراف داشته باشیم، اینقدر اذیت میکنیم، نافرمانی میکنیم، نه تنها ما را آب نمیکنه، جان خودش را، جان عزیزانش را، جان بچه هاش را فدای ما میکنه، که مایی که اینقدر اذیت کردیم به اذیت های خودمون متعذی نشیم، عذاب شما نکشیم. پس در هر صفت خیری، در هر صفت کمالی خدا را، یعنی موقع صفت خدا را اولا ببینیم به این صفت. این میشه توحید صفات. توحید صفات نصیب شخصی هست در واقع که معرفت نورانیت داره به محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. میریم در درجه توحید بعد، معرفت توحید در مقام افعال. میفرماد و به وحدانیت الفعلیه به ان یعتقد انه به وحدت الواحدیه ظاهر به جمیع ارکان عرش الایجاد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله خلقكم وما تعملون فكل ما يطلق عليه لفظ شيء هو سبحانه خالقه خلق المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية وإنما سمي الشيء شيئا لأنه مشاء ما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا بسبعة بمشية وإرادة وقدر وقضاء وإذن وأجل وكتاب فمن كان يزعم أنه يقدر على نقص واحدة فقد أشرك ويجتنب عن أن يعتقد في ملكه سبحانه خالقا غيره ورازقا سواه ومحيا و ممیتن دونه فلا یخاف من شیئن ادا ولا یرجو احدا غیره ولا یتوکل علا احد دونه و لا یرا لحاجت قضاء لحاجته قاضیا سواه و لا یرا فی الملک محرکن و مغیرن غیره و لا حول و لا قوت الا به. عبارت عربی در توحید افعال ترجمهش این میشه. به توحید فعلی، به توحید افعال، به وحدانیت فعلیه، به این که معتقد باشه که خدای متعال به وحدت واحدیه خودش ظاهر هست به جمیع ارکان عرش ایجاد. خداست که شما را آفرید، این آیات قرآن، خداست که شما را آفرید، سپس شما را رزق میده، سپس شما را میمیرانه، سپس شما را زنده میکنه. آیا از این شرکا، از این شریک هایی که برای خدا شرک گرفتید کسی هست این کارها را انجام بده؟ این قاصب خلافت را که شرک گرفتید، شریک خدا گرفتید، آیا میتوان صفات الهیه را برای شما ظاهر کنه؟ منزه این خدا و متعالی هست از اونچه که این مشرکین برای خدا شرک گرفتن. نشان بدید به من این شریکی که گرفتی چه چیز از این زمین را آفریده، یا چه شرکت و مشارکتی در خلق آسمان ها کرده؟ آیا قرار دادید برای خدا شریک ها را؟ آیا خلق میکنن مثل خلقت الهیه که مشتبه شده خلقت اینها بر شما؟ بگو خداست خالق هر شیئی و خداست یگانه و قهار و غالب و پیروز. خداست که شما را و اعماد شما را می آفرینه. پس هرچه که برش لفظ شی اطلاق میشه خدای سبحانه است خالق این شی. خلق کرد خدا مشیت را به خود مشیت، سپس تمام اشیا را به مشیت خودش آفرید. این هست و جز این نیست که به شی گفتن شی. چرا اسم شی را شی گذاشتن، چرا چیز دیگر نگذاشتن؟ چون که مشیت برش تعلق گرفته. نیست هیچ شیی در زمین و نه در آسمان مگر این که به هفت مرتبه بر این تعلق میگیره، به مشیت خدا و اراده خدا و قدر الهی و قضای الهی و اذن الهی و اجل و کتابی که برای این شی مقدر شده. پس کسی که گمان میکنه که میتوانه، که بتوانه یکی از این مرتبه ها را نقص بکنه، انکار بکنه، برای خدا به شرک قائل شده و شخص مؤمن متقی بایستی اجتناب بکنه از این که معتقد باشه، اعتقاد بورزه در این که در ملک خدا خالقی هست غیر خدا، رازقی هست غیر خدا، زنده کننده و میراننده هست غیر خدا. پس در نتیجه شخص متقی از هیچ چیز غیر از خدا نمی ترسه و به هیچ چیز غیر از خدا امیدوار نیست، امید نداره مگر به خدا، توکل نمی کنه بر احدی مگر به خدا، برای حاجت خودش نمی بینه برآورنده ی حاجتی را مگر خدا، نمی بینه در ملک محرکی را و مغیری را، تغییر دهنده ای را مگر به خدا. ولا حول ولا قوت الا بالله. این شد ترجمه توحید افعال. حالا میرسیم به شرح عبارت شریفه. خب انشاءالله توحید افعال را تحقیق کنیم، دیگه بقیه مباحث میمانه برای مجلس بعد انشاءالله. در توحید افعال میفرماد وقتی که مواقع صفات را شناختیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر، دانستیم که مواقع صفات خدا کجاست، این صفات، صفات الهی که در ملک تعلق میگیره، به ملک خدا، به اشیاء تعلق میگیره، تعلق صفات در ملک خدا میشه توحید افعال، صفات خدا در ملکش ظاهر میشه، در اشیا تعلق میگیره. خدا سمیع، خدا بصیر، خدا رازق، خدا خالق، این صفات در ملک به ملک تعلق میگیره. تعلق صفات خدا در ملک میشه افعال خدا، افعال خدا را در ملک مشاهده میکنه. پس اون کسی که اون جایی که اون جلوگاهی که محل صفات خدا هست وقتی دست میزنه در ملک، دستش را، دست تصرفش را در ملک جاری میکنه، اینجا افعال خدا را مشاهده میکنه. فعل خدا پس از کجا ناشی شد؟ از موقع صفات خدا. اگر موقع صفات را شناختیم، اینجا دیگه در توحید افعال معطل نمیشیم، میرسیم به توحید افعال. میفرماد در توحید افعال دست خدا هست، دست خالق در ملک، کس دیگر غیر از خدا خلق نمی کنه، کس دیگر غیر از خدا رزق نمیده، کس دیگر غیر از خدا زنده نمی کنه، نمی میرانه مگر خدا. پس هر جا که معطل شدیم در ملک، هر جا خواستیم که حاجتی داشته باشیم روا بشه، باید سراغ این فعل بریم، متصرف این افعال بریم. کجا بریم؟ در به خانه محمد، آل محمد علیه السلام. همون ادامه مبحث قبل است در توحید افعال. می فرماد این شریکی که برای خدا گرفتید، آقای که رفتی خلافت را قصد کردی، ای انسان کوته فکر، انسان کونی که در مقام شرع از هر موجودی، از هر موجودی خباستت و نجاستت بیشتره، رفتی این خلافت را قصدش کردی. کسی که این خلافت در منصب این خلافت نشسته، انا اردنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها، این آقا شاهد بر خلقت آسمان و زمینه. این آقا دست متصرف خدا در آسمان و زمینه. ملائکه‌ای که رزق دهنده در این آفرینش هستن صادر از این آقا هستن، از این مولا دستور میگیرن. ای کوته فکری، ای جاهلی، ای جهول که رفتی این خلافت را قصبش کردی، تو چه شهادتی بر خلقت آسمان و زمین داری؟ تو چه خلق کردی؟ تو به که رزق میدی؟ تو مرزوق خدا هستی؟ تو مخلوق خدا هستی؟ چجور برای خدا شریک قائل شدی؟ پس اونهایی که در توحید افعال به شرک حقیقی شریک خدا قائل شدن، مشرک شدن، در مقام اول اونهایی هستن که برای خلافت آل محمد علیه السلام در ملک خدا به شریک قائل شدن. وقتی که تفسیر اهل بیت علیه السلام را در این آیات میخوانیم، در تک تک این آیات، در تفاسیرشون، در معنای حقیقی و معنای باطن، میفرمان اون کسانی هستند که برای آل محمد علیه السلام به شریک قائل شدن، علیاذ بالله. بعد میفرماد بزرگوار الله مقامه، کسی که به مواقع صفات الهی معتقد باشه، کسی که معرفت نورانیت داره، از احدی غیر از خدا، یعنی غیر از امام زمان صلوات الله علیه، ظهور خدا نمی ترسه. هیچ ترسی از احدی نداره. چه می توانه بکنه؟ اینها احتیاج به تمرین داره. در اعتقاد، همین که شخص به اعتقاد صحیح رسید، به باور قلبی رسید، بعد دیگه تمرین خودش در جای خوب واقع میشه، در جای صحیح واقع میشه. همین که دانست کسی غیر از خدا، غیر از دست متصرف خدا در ملک کاری نیست، من آمدم به حد خودم گوش به حرف خدا کردم، در حد خودم به اندازه خودم تابع امامم بودم صلوات الله علیه، در این مخمسه گرفتار شدم، در این موضع اذیت واقع شدم، چه کنم؟ خب این امام من صلوات الله علیه هست که به افکار خلایق در افکار خلایق متصرفه. حضرت میتوانه یک کاری کنه این شخصی که الان در موضع اذیت بر من برآمده فکرش از من برگرده، فکرش از من برگرده. شخصی بود جواهر تراش بود، در زمان امام علیه السلام جواهر تراش بود، آمد خلیفه، اون خلیفه قاسب قزوب برش یک سنگ خیلی قیمتی داد، سنگی که اصلا نمونه نداشت در عالم به زعم خودش، گفت این سنگ را برای من بتراش. من سنگ را بتراش، از دستش در رفت، سنگ دو تیکه شد، دو نیم شد. گفت آخ چه خاکی بر سرم کنه، اگر برم به این خلیفه بگم داشتم سنگ را می تراشیدم دو تکه شد، گردن من را می زن. رفت در به خانه امام صلوات الله علیه، گوه آقا چه کنم بیچاره شدم، آمدم سنگ را بتراشم از دستم در رفت و قسمت شد. حضرت فرمودن نگران نباش، فردا برو ما تدبیر می کنیم، به جای اینکه در معرض قضا واقع بشی در معرض تشویق واقع میشی، پاداشت همیدن که دو تکه شده. تعجب کرد، مگر چه میشه این سنگ رو از دستش دادم؟ حضرت میفرمان بهم پاداش هم میدن. رفت فردا پیش خلیفه، گفت آمدم، قبل از اینکه شروع بکنه صحبت کردن گفت راستی میخواستیم به تو یه چیزی بگیم، یادمان رفت، خواستیم صبح به تو یک پیغامی بدیم برات برسانیم، اون سنگی که بهت دادم که برام به تراشی، با زنم صحبت کردم، گفتم این سنگ را نصفش کنی، نصفش را برای من باشه، نصفش برای او. امام صلوات الله علیه در ذهن این حضرت تصرف میکنه، ذهنش را بر میگردان، یک تصمیم دیگر، یک ورق دیگر. پس کسی که به خدا معتقد باشه، در قلب خودش باور داشته باشه، در مقام نورانیت، در مقام شناخت حقیقی، غیر از خدا از کسی نمی ترسی، غیر از امام صلوات الله علیه، غیر از غضب حجت صلوات الله علیه از غضب دیگر نمی ترسی، غیر از توکل بر حضرت صلوات الله علیه از کسی دیگر گدایی نمی کنه، التماس نمی کنه. برای همین مؤمن عزیزه، ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. رسیدیم به توحید عبادت، انشاءالله توحید عبادت را به توفیق امام علیه السلام در مجلس و تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.